أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. روایتی نقل شده در اماری شیخ طوسی صفحه 47. خب روایت خیلی زیبا و بیان عالی هست. قال ابو عبدالله جعفر بن محمد علیه السلام: من تعلم لله عز وجل و عمل لله و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. کسی که تعلم میکنه، یاد میگیره، دنبال علم، توجه به علم داره، برای خدا، یعنی محضن لله، این کار رو میکنه. من تعلم لله عز وجل و عمل لله، عملم میکنه برای خدا، یعنی محضن لله وقتی عمل میکنه قربتن الالله که در عمل میکنه. اعمالش بر اساس تکلیف الهی است و میداند. در روایت دارد که کسی اگر حتی در نفقه اهل و عیالش در زحمت میکشه برای خدا باشه، این عبادته. نان آور منزل هست، میره برای رزق و روزی روزانه خودش تأمین کنه برای فرزندان و اهل و عیالش، رو اینا تأمین کنه، داره ثواب میده. عمل لله و علم لله، تعلیمم که میکند اون هم برای خدا، یعنی وقتی به دیگران هم داره یاد میگیره، یاد میدهد، همونطور که خودش که یاد میگیره داره آثار عملی خودش را ثواب میبره، به عینه همینطور هم وقتی داره برای دیگران تعلیم میکنه اون هم ثواب میبره. و علم لله، اینم برای اخلاصش و برای خدا در انجام میده. علم لله، نتیجه اینه: دعی فی ملکوت السماوات عظیما. اینجور خونده میشود در بین ملائکه های آسمان، این شخص را با عظمت، یعنی از مقامات دنیوی بالاتر او را میبرند، تمجید میکنند، تعریف میکنند. دعی فی ملکوت السماوات عظیما، چون عملش برای خدا بوده، تعلیمش برای خدا بوده، این توسعه پیدا میکنه، وسیع میشه، به طوری که در ملکوت پروردگار عالم این انسان را به عظمت یاد میکنه و به عنوان انسان عظیم الشأن بزرگ میخوانند، بزرگی او را، عظمت او را یاد میکنند. و یه وقت ماها به چشم خودمون کسی را بزرگ میبینیم، عظمت او را درک میکنیم، یه وقت این هست که نه، در نظر اهل ملکوت آسمان و ارواح مجرده، ارواح صدیقین، شخصیت های بزرگ، او را بزرگ میشنارن، بعد جواب میدن این کلمه را مکرر این ملائکه ها به یک دیگر تکرار میکنن. قیل تعلم لله و عمل لله و علم لله، و با هم ملائکه ها تکرار میکنن این جمله را. تعلم لله، عمل لله، علم لله. خداوند انشاءالله توفیق تحصیل مدارج عالیه اون چی که لیاقت انسان کامل و بشری بوده به همه عنایت و مرحمت بفرماید و این توفیق از هر چیزی بالاتر. بعد از این حدیث شریف وارد میشیم به بحث فقهمون، که در فقه این مسئله امر با عظمتی است. دیروز به اینجا رسیدیم که یکی از عناوینی که هست فی بیت و هو یتردد حیث شاء، تعبیری کردیم به اینها که خانه بدوشن، جایی استقرار برای وطن مخصوص ندارن، در بیت مرددی در کشتی هستن، 4 ماه 5 ماه می روند در مسافرت جاهای مختلف، مثل الان این کشتی هایی که برای انتقال نفت یا مسافر یا جهات دیگر زمانهای طولانی دارن با این کشتی حرکت می کنند و می روند. تعبیر حضرت اینه: کل من سافر فعلیه تقصیر، روایت 11 از باب 11 از صلات مسافر وسائل الشیعه، که نقل این طوری فرموده از حضرت امام صادق علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال: کل من سافر فعلیه تقصیر والافطار. قیلن ملاح کشتیبان، کسی که در حرکت میکنه، فَإِنَّهُ فی بیتٍ وَهُوَ يَتَرَدَّدْ حَيْثُ شَاءَ، این در یه خانه قرار گرفته، در جای بیتوته میکنه که تردد میکنه، حَيْثُ شَاءَ، هر جا دلش بخواد نمیده. پس یک عنوان هفتمی از این مواردی که توضیحش در این مدت ذکر کردیم، فی بیت و هو یتردد حیث و شاء، این ملاک میزانه که در یک بیت قابل تردده. مثال زدیم، اگر کسی باشد که مثلا با کامیون داره مرتب میرد و میاد، اهل و عیالش هم ممکنه همراه خودش باشن کمکش کنن، یا نه اونها در جایی استقرار دارن، گاهی باش میان گاهی نمیان، بالاخره این یک بیت دوم اوست که با این سر و کار داره، با این ماشین سر و کار داره، با این اتومبیل داره مرتب مثلا گاز میاره، نفت میاره، چیزی رو منتقل میکنه و همراه خودش هم کاسه و کوزه و زندگیشو بالاخره در حد غذا خوردن و اینها همونجا داره درست میکنه، دنبال راه هر جایی میشون. پس این هو یتردد حیث و شاء در یک بیتیه، فانه فی بیت، تعبیر حضرت فانه فی بیت و هو یتردد حیث و شاء. یا اینهایی که خلبان هستن، خلبانهای متعددی هستن که کمک هم میکنن، 4 نفر 3 نفر گاهی در یک هواپیما با هم یا خدمه هواپیما هستن. یک بیتشون همینه: یه تردد حیث و شا درن همراه می کنن. تا مادامی که با این دستگاه سر و کار دارند و فی بیتین و هویه تردده، حیث و شا در اینجا دیگه نمازش را تمام می کنه. و هر جام پیاده شد، فرودگاه هست که اینجا پیاده شده برای اینکه یا مسافرین را پیاده کنه یا برای سوختگیری یا جهت دیگر، وقتی وقت نمازش هست نماز میخونه، نماز را تمام میکنه. یکی عنوان کثیر السفره که اون یک مطلبه و جلوتر توضیح دادیم که دائم السفر اون یک عنوانه. عنوان مهمتر که الان داریم درش عبور میکنیم، فی بیت یتردد حیث شا، این زندگیش با این بیتوته میکنه، با این سر و کار داره، با این کشتی سر و کار داره، با این اتومبیل سر و کار داره، با این چیزی که برای مردم گاز میبره، نفت میبره، برنامه خاصی برای خودش قرار داده که این یک بیتش هست. هو فی بیت یتردد حیث شاء. بفرمایید سوال. نه دوام شرط نیست. یک مثل کسی که دو وطن داره فرض بگیرید، اگر یک وطنش مثلا یه علاقه، یک تشلاقه، دو وطن در هر کجاش بره نماز رو تمام. اینم دو وطن، یه وطنش وطنی است که میاد تو منزلش، یکی هم در جایی قرار گرفته تو کشتی است که مثلا یه کشتی بود میکلانج، این مسافرین و کسانی میرفتن داخلش اصلا زندگی میکردن، مثل اینکه یه هتل کسی میره اجاره میکنه، اینا هم یه قسمت هایش رو بعضی مردم اجاره میکردن و یه تعداد خدمه ای داشت که دیگه اینا دائم درش بودن. در زمان طاغوت فکر میکردن که این مثلا یه چیز تشریفاتیه، و حالون که تشریفاتی نبود، این برای این بود که کسانی که در کشتی های دیگر هستند یا در جای دیگر میخوان استقرار پیدا کنن، بیتشون این بود در این بیت و هوه یتردد. این هم در این حال تردد میکردن با این کشتی، گاهی هم یه جایی لنگر میانداختن. خب پس مطلب روشن شد که یک بیتی که یتردد حیث و شاعه فرقی نمیکنه، این میشه یک نوع خانه‌ای برای او، خانه به دوشی مخصوصی هست. و این که سوال جناب عالی بود، این هم ضرورتی نداره که حتما دیگه جای دیگه نداشته باشه. نه دو وطنشه، یک وطنش اونجا هست که گاهی که استراحت میکنه 10 روز 15 روزی میاد در فرض بگیره منزل خودش، بقیهش دیگه عمرش در اون دره میگذرونه، در این کشتی میگذرونه، در این اتومبیل و در این مثلا ماشینی که گاز میاره، نفت میاره، چیزهایی را میاره تو داخل این. گاهی 3 شبانه روز 4 شبانه روز بایستی این سفر را در این دنباله راه برد و بیا همراهی بکنه. گاهی ممکنه 1 هفته به طور کلی نتوانه در جایی جز چند دقائقی پیاده میشه برای یا خریدی یا برای مثلا وضو گرفتن و آبی به صورت میذاره، باز دوباره داره حرکت میکنه. اینجوری گاهی هم در همین اتومبیلش میخوابه دیگه، چنانچه الان مرسومه دیگه، در بین راه یه مقدار 7 ساعت 8 ساعت رانندگی میکنه، 3-4 ساعت میخوابه، 5 ساعت میخوابه، در همین بیتوته کرده، در همینجا غذا هم درست میکنه، کپسولی داره، پیکنیکی داره، در میارد و شروع میکنه به غذا پختن و همینجا میخورد و حرکت میکنه دیگه. اینطور افراد میشن بیتی که یتردد حیث و شا طبق این بیان. خب این روایت کامل روشن شد. ما با اون روایاتی که لعنه و عمله هم بود گفتیم این دوتا تقریبا یک میزان یک مطلب را ذکر می فرماد، منتها در دو جهت دو وجهه موضوع را بیان کردن. در این روایت هم که روایت 12 باشه، عن ابن ابی عمیر رفعه عن ابی عبدالله علیه السلام 5 یتمون فی سفر کانوا او حضر، اینها بایستی نمازشون را تمام بکنن. یتمون المکاری والاشتقان و هو البرید و رائی، اون که چوپانی میکنه و حیوانات را میبره این طرف اون طرف برای چرا دادن. والملاح، تعبیر اینجا داره اون تعبیر بود، یه تعبیر زیبایی هم، لأنه عمل هم، اینا عملشون اینه دیگه، اینجور انتخاب کردن عمل زندگیشون، یک عملیست که با جا به جایی و سفر همراه و دارن دائم متحرک هستن. خب اینا بحثایی بود که خواستیم ذهنیت آماده باشه. روایتی که دیروز خوندیم قسمتش را ممکن امروز بحثش کنی، و اون روایت 9 بود، که روایت 9 از همین باب 11 سبعه داشت. سبعه لا یقصرون الصلاة، اینا دیگه تقصیر صلات نمی کنن، عملشون طوریست که دیگه مرتب دارن در سفر دور می زنن. یکی الجابی الذی یدور فی جبایته، اینی که میره اشریه را جمع می کنه، میره بعد این طرف اون طرف زکات را جمع می کنه، مالیات جمع می کنه. والامیر الذی یدور فی امارته، امیر و کسی که سردار کار هست باید این کار را صحیح انجام بده، سرآوری کنه. الذی یدور فی امارته، در امارت اون سرپرستی که داره، مدیریتی که داره دور میزنه، از این شهر به اون شهر، از این روستا به روستای دیگر دور میزنه. امیر الذی یدور فی امارت. خب رسیدیم به اینجا که و تاجر الذی یدور فی تجارته، تاجری که دور میزنه برای تجارت. خب تاجرها اینطور بودن، حالا میشینن یه گوشه یا گاهی سفارش میدن، یه نمونه هایی با عکسش براشون فرستاده میشه یا جهتی، اون موقع بایستی میرفتن دور میزدن جنس هایی را که مثلا تابستون باید به فروش برسونن، یا جنس هایی که در فصل مثلا بهار بود، در فصل های مختلف بود، روغن مثلا برنج هست، مثلا چایی و چیزهای دیگه‌ای، که اینها میگشتن جاهایی که هم جنس مرغوب باشه هم قیمت مناسب باشه، و دور میزد از اینجا یک جنس را گاهی از یک بازاری تهیه میکرد به یک بازار دیگه میفروخت و تبدیل به یک جنس دیگر هم میکرد. مثلا فرض بگیر حنا ساییدن همراه کردن، این اهل هند خیلی دنبال حنای ایرانی و یزدی و اینها خیلی دنبال بودن، این حنا را بر میداشتن میبردن، بعد از یک بازاری جنس دیگری تهیه میکردن. یدور فی تجارته، تاجر الذی یدور فی تجارته، دور میزنه تا تجارتهاش صحیح انجام بده، این نمازشو با تمام. و راعی که توضیح داده شد، کسی که چراغ و میچرونه حیوانات را، جا به جا میکنه، جا را عوض میکنه که حیوانات از اون گیاهای رویده در صحرا و در جا بخورن. و اینجا اون نکته ای را که گفتیم خانه به دوش هایی هستن که هی جا به جا دنبال سبزی و درخت های زیبا و هوای خوب میگردن، خوشنشین به قول ما ها میگیم، خوشنشین ها والبدوی الذی یطلب مواضع القطر یا مواضع القطر، قطر قطر باران، این جاهایی که بارون زیاد بهتر میاد و درخت ها میروید دنبال این هستن، و منبت شجر دنبال اونجایی که درخت میروید و سرسبز و خرمی دارن. حالا جنگل ها هم بودن که دنبال، فقط یه قسمت جنگل هایی هم بوده که بعضیشون میرفتن داخل اون زندگی میکردن، ولی بیشتر اینطور بود که جابجا میشدن. مثلا میدید یه مدتی فرض در بندر عباس هوای زمستانش خوبه میرن، بعد دوباره هوا گرم میشد میمدن شیراز، گرم میشه میان در جای خوش آب و هوای کرمان جای دیگه که خنک‌تر باشه، یعنی جابجا میشن. این خانه به دوش اینجوری، اینا را زندگی بدوی دارن، ابتدای زندگی خیلی ساده، زندگی خوبی هم هست که ما تعبیر میکنیم به خوشنشین. توضیح دادیم که حتی معلم برای بچه هاشون همون معلمی هم هست که اونم مثل خود اینها همراه اینها هست و اون هم جزء خوشنشین و بدوی ها هست. و الرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، یک کار بسیار سابقه تاریخی داره و این سابقه تاریخیش هم خیلی زننده هست. اسلام کاملا این را مطرود دانسته و به خصوص کسی که برای این جهت بخواد مسافرت کنه نمازش هم باید تمام بخونه، یعنی دیگه سفر شرعی نیست که نماز شکسته بشه. و اون این کار بود، دنبال صید بودن. قراردادهایی هم مثلا ایران داشت با بعضی از این کشورهای عربی که اینها خیلی دنبال این لهو صید هستن، صید لهوی. قراردادی داشته بودن در زمان طاغوت که حتی می آمدن در کشور ما به کوهستان ها و جاهای خاصی که اینها در اون قرارداد امضا کرده بودند و اینا در اختیارشون بود، فقط تعقیب میکردن این حیوانات زبان بسته را و اینها را صید میکردن و مینداختن رو در اون. این یک نوع کیف و لذتی میکنن از اینکه حیوان را توانستن تعقیبش کنن و صیدش کنن برای لهو و بازی دنیایی. هنوز همین فکر در خیلی از این کشورهای مخصوص هست و با بعضی کشورهای دیگه میان قرارداد میبندن برای صید لهو، پولم میدن که میان برای با قراردادشون، ولی صید را هیچ استفاده اونچنانی ازش ندارن، صید لهوی دارن. اینا مسافرتشون مسافرت شرعی و رجل الذی یطلب الصید یرید به لهو الدنیا، ارادش اینه، یه وقت میره برای شکار که گوشتش و جهات دیگرش را برای خانواده خودش یا برای دیگران برای مصرف خوراکی و غرض اغلایی، نه اون مسافر میشه. ولی این آدمی که اینجوری هست که صید لهویه نمازش تمامه، باید نمازش رو تمام بکنه، روزش هم باید بگیره. پس کسی که تعقیب صید لهوی میکنه، این ششم، هفتمین عده، و المحارب الذی یقطع السبیل، آدمای محارب. محارب را اینجور معنا کردن، من جهز صلاحه لإخافت الناس، صلاحی همراه خودش بر می‌دارد و درست می‌کنه برای اینکه مردم بترسونه. و در حالی حال بعضیشون خود دزدی هم می‌کردن، حالا اون یک چیز دیگریه، ولی بعضیشون هم دزدی هم نداشتن، کاری به دزدی ندارن، ولی سر راه ها مردم را میترسونن که کسی اینجا نیاد یا عبور و مرور نکنه یا جهات دیگری یا اهداف دیگری هم دارن که اینا محارب به شمار میان. کسانی که در حال جنگ با مردم و جنگ هم در همین اندازه که می آید و اخافه می کنه، می ترسونه مردم را، کسانی به راحتی می خوان اینجا عبور کنن، قطع سبیل می کنن. الان اونا دوزی بوده، می آمدن جلوی راه را می گرفتن، مسافرینی که می خواستن برن اینها را کاملا هرچی داشتن از اینها مصادره می کردند و تخلیه می کردن اموالشون را و موجب ترس و استراب و حتی گاهی وقتا افراد را می کشتن. افرادی که قدری مقاومت می کردن اینها را هم را یا ضرب ناکارشون می کردن یا اینکه گاهی می کشتن، که اینا به عنوان محارب هستن. کسی که این محارب میاد، حالا نماز خونم هست و داره این کار می کنه و نمازش را تمام بکنه، این نمازش دیگه شکسته نیست، سفر سفر شرعی نیست. بفرمایید. حالا اینطوری هستن، گفته بود که ما کار کاسبمون اینه ولی کار خدا و نماز خدا را تعطیل نمی کنیم. مثلا این چه کاری کنیم؟ این کار کاسبمون اینه. یه آدم هایی اینجوری هست. حالا اگر خیالش گرفته یک روز در همیشه هم نمیه، حالا یه روزی خیالش گرفته در این عمرش، در این وصف عمریش یک دفعه بره سر راه را، راه را ببنده و حالت محارب به خودش میگیره. البته باید توبه بکنن اینها و بعد از توبه و انابه نزد درگاه خدا و افرادی را هم که مزاحم شدن اونا هم را برن راضیشون کنن، توبهشون قبول بشه و بعد دیگه انشاءالله نمازشون نماز درستی باشه. ولی خب نمازهایی که وظیفه خودشون دارن انجام میدن باید نمازشون را تمام بخونن. خب پس هشتمین چیزی که الانم تو این دنیا هفت و هشتش بعد از اینکه هو بیت فی بیت یتردد بود، یکی سید لغ، این شد یک مورد. هشتمین موارد محارب الذی یقطع السبیل. نهم مواردی از که انسان میبینه که دیگه استقرار پیدا نمیکنه. تعبیر روایت اینه المکاری الذی لم یستقر فی منزله، استقرار در منزلش نداره، میاد باز دو دفعه حرکت میکنه. در روایت پنج باب دوازده اینطور فرموده، بیان بسیار زیبایی است، بیان خیلی مهمی است، منتها بعضی قسمتاش باید ببینیم. ما تا به حال اون روایتی را خوندیم که ده روز در منزل نمیمانه، میشه دائم السفر. ده روز در یک شهر دیگری هم نمیمانه، میشد این دائم السفر. این روایت پنج روز را بیان می فرمایند. حالا اینا یک بررسی علمی هم باید داشته باشیم. انا ابی عبدالله علیه السلام، عبدالله ابن سنان نقل می کنه، انا ابی عبدالله علیه السلام قال المکاری ازا، چون مکاری ها بر دو قسم بودن، یه جور بوده که همراه شتر و همراه اسب و خاطر و اینهایی که داشتن و اولاقی که داشتن همراه اینا می رفتن، یه عده‌ای هستن که منشستن و تو خونه شون و تو کاروانسرا می آمدن، فقط اجاره می دادن حیواناتشون. نه، اونی که تو منزل استقرار پیدا نمی کنه، المکاری اذا لم یستقر فی منزلهی الا خمسه ایام او اقل قصر فی سفره بالنهار و اتم صلات اللیل. که حالا اینجا خیلی ها در بیان این مطلب نکته هایی را ذکر کردن که حالا مقدارش را بعضیش ذکر میکنن. و علیه صوم شهر رمضان و ان کان له مقام فی البلد الذی یذهب الیه عشرت ایام او اکثر و ینصرف الی منزله و یکون له مقام عشرت ایام او اکثر قصر فی سفره و افطره. خب یک اضطراب خاصی در این روایت هست با روایات دیگری که بوده که هر کدام بیاناتی برای این جهت ذکر کردن. روایت ششم رو هم بخونیم بعد در مجموع تصمیم بگیریم. روایت شش همین باب 12 عن یونس ابن عبدالرحمن عن عبدالله سنان مثله الا اینکه انه اسقط قوله و ینصرف الى منزله و یکون له مقام عشرت ایام او اکثر. این قسمت را در این روایت ششمی که اسماعیل ابن مرار واسطه است و نقل می کنه باز طریق عبدالله ابن سنانه این قسمت را نداره. صاحب وسائل می فرمان اقول قد عمل بعض اصحاب به ظاهری فی حکم الخمسه. یه عده‌ای عمل به خمسه کردن که 5 روز اگر در منزلش نمیمانه لم یستقر فی منزلی الا خمسه ایام، بیشتر از 5 روز نمیمانه، این میشه هم حکم دائم السفر پیدا میکنه. به ظاهر این عمل کردن، ولی بعضی آمدن و اکثر حمل کردن تقصیر صلات را به نهار علی سقوط نوافل. گفتن نوافلی که برای ظهر و عصر که 8 رکعت باید بخونه اینا ازش ساقط میشه، ولی نماز واجبش را باید نمازش را مثلا تمام بخونه. از تقصیر به این نهار به سقوط نوافل. و حکمو بالاتمام لما مضا و یأتی، که روایات قبل و بعدی که قبل از این روایت در بابهای قبلی اومده و در باب 13 و بعدش هم همینجوره. خود صاحب وسائل هم یمکن هم ذکر کردن و یمکن حمل و حکم الخمسه هنا علی التقیه. چرا؟ لموافقت لکثیر من العامه، چون موافق نظر بسیاری از عامه هست، از این جهت ذکر کردن که این قاعدتاً تقیه بوده، وگرنه ما بحث 10 روز را داریم. اونی که ملاک روایاتمون هست روایات 10 روزه که تا 10 روز در منزل یا بماند یا در منزل غیر از منزل خودش جای دیگر توقف کنه 10 روز بود، این دیگه مسافر به عنوان سفر دائم السفری. ولی توجه به این مسئله خیلی واضح هست که عزیزان مرحمت می فرمایید. ممکنه بگیم به افراد فرق می کنه، این یک امر عرفی باشه. اگه برگردونیم به یک امر عرفی شاید این جهت بهتر بتوانیم نتیجه بگیریم. ما در مباحث قبلی که در مصلا بود و هنوز این مسئله کرونا و این برنامه ها نبود، حالا اینجوری شد و دیگه با این حالا یه جهاتی هم شاید بهتر شد از این جهت که بالاخره هر کسی در منزل خودش میتوانند با این دستگاه های فعلی و به تعبیر مجازی رد و بدل بشه. اونجا ما این بحث را مفصل ذکر کردیم که در تمام این روایات ما برگردوندیم مسئله عرفیت بهش را. این ملاک ملاک عرفیه و موازین موازین عرفیه، جعل خاصی شارع نفرموده. یه چند چیزش که جعل بوده و به عنوان سنت پیغمبر شده، یکیش هشت فرسخ. هشت فرسخ معین شده، این خب یه تعیین شارع مقدسه که سفر باید قصد هشت فرسخ رو داشته باشه و هشت فرسخ هم برود تا بشه مسافر شرعی. این جعل شارع در اینجا. یا اینکه سفر باید مباح باشه، سفر صحیح باشه، این جعل شارع معین کرد. اما اینکه محدودهای دیگری که در حد نوع سفر، برنامه‌های سفری هست، اینا را دیگه نه تعیین نیست. بله، ایاب و ذهاب هم چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگرده، ذهابن و ایابن جعل شاره. ولی در این که وطن چجوریه، عبور از وطنش چطوری هست، اینا مصداقهای عرفی به شمار میاد. با چی سفر کنه، چطوری سفر کنه، اینا همش مصداق عرفیه. حالا امروز وسیله شده ماشین، یک کسی بگه اونی که در زمان قدیم بوده شطور بوده، حالا با ماشین اگه مسافرت کنه، نه، اینا ملاکش عرفه دیگه، هرچی عرفیه. اونجور روی ضرب فعل ارض قدم ور میداشتند و میزدن، اینجا لاستیک میگرده دیگه، ور ضرب نداره، مگر حالا کسی اسم دیگری بهش بگه. ضرب فعل ارض مثلا بگه که خب این نشده دیگه، ضرب، چون ضرب نشده پس چی سفر نیست. نه، اینا سفر عرفی است، ملاک سفر عرفی است. یا هواپیما هست که دیگه اصلا روی فعل ارض رو زمین را نمیره، رو هوا را میره. گفتن که از بزرگان بودن، گفتن در عمرشون سوار هواپیما نمیشدن و نشدن. پرسیدن ازشون چطوریه، گفتن این که رو زمین بنده این استقراری نداره، آخرش خطرات اونی که رو هوا هست که پاش بود و در هوا هست دیگه، هیچ اطمینانی ازش. خب کجا من پس رو هم رفته. مسئله بسیار واضح شد که تا اینجا که بحث را به اتمام رسوندیم، این مسئله جنبه عرفی داره و اگر توفیقی باشه در جلسه دیگری ما این را که میزان عرفی را که قبلا ذکر کردیم در مسافرت ممکنه نسبت به افراد و اشخاص و موارد یه فرقی در این جهت که در روایات آمده اونا مورد بحث قرار بدیم انشاءالله در جلسه دیگر. یه بحث اصول را که آقای سیف اللهی تشکردن دیگه ایشون ادامه بدن تا استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.